75مین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 117 استاد جوادی عاملی 10/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. اشکالی که درباره عقل بسیط مرحوم آخوند نسبت مرحوم شیخ داشتن این بود که مرحوم شیخ عقل بسیط را همون علوم حصولیه می داند که دفعتاً بدون ترتب زمانی حاصل است، در حالی که عقل بسیط از سنخ مفهوم به حصول نیست، از قسم صورت نیست، از قسم تصور و تصدیق نیست. کثرت را در عقل بسیط راهی نیست، علیت و معلولیت بین اونها نیست، چون یک وجود واحد حقیقی است که همه حقایق را در بر دارد. این همون بسیط الحقیقت کل الاشیاء است و لیس به شیء منها. نه اینکه عقل بسیط عبارت از صور تفصیلیه باشد که دفعتا حاصلند. این در حقیقت یک علم نفسانی است، منتها علم نفسانی کامل، نه عقل بسیط. عقل بسیط سنخش از سنخ علم تفصیلی جداست، وحدت از آن اوست، کثرت بردار نیست و مانند آن. حتی اگر ما بگوییم انسان به مقام اجتهاد مطلق که رسیده است میتواند علوم کثیر را بالفعل واجد باشد، نه به این معناست که اجتهاد مطلق یعنی علوم کثیر و علوم حصولی و سوری. اجتهاد مطلق اون ملکه وجودی و نورانی است که از او صور تفصیلی نشأت میگیرد، نه اینکه اون صور کثیری که حاصل باشد در ذهن مجتهد مطلق اون را اجتهاد بنامد. او محصول اجتهاد است، نه اجتهاد. اجتهاد اون ملکه بسیطه است که یک امر نورانی و غیر قابل تکثیر و تقسیم هست. گرچه تجزی را در اجتهاد راهی هست، چون ملکه شدت و ضعف برمی‌دارد، اما اون ملکه به ما انها ملکه امر بسیط و نوری و غیر قابل لتجزی. این خلاصه نقدی است که مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ دارد. ولی ظاهراً در کلمات مشائین این هست که عقل بسیط اجمالی خلاق علوم تفصیلی است و اونها هم ملک اجتهاد را یه امر بسیط نورانی می دانند و از او به عنوان عقل بسیط یاد می کنند، نه اینکه عقل بسیط همون صور تفصیلی یه حاصله بالفعل باشد. و تفاوت عقل بسیط با عقل مرکب این باشد که در عقل بسیط ترتب زمانی و انتقال از مقدمه به نتیجه نیست و در علوم تفصیلیه و نفسانیه این هست، بلکه اون امر بسیط نورانی را اینها عقل بسیط می نامند. البته به اون راهی که در کتابهای اهل عرفان هست و از اونجا مرحوم صدر المتعلهین روش فکری را عوض کردن و همون شاید باعث شد که اشراقیین ظهور پیدا کردن و گفتن به اینکه علم حضور است و نه حصول و واجب تعالی که به جمیع ما ادا عالم است، یعنی صفحه جهان آفرینش مشهود خدای سبحان است و در مشهد و محضر خدای سبحان است، نه اینکه صور از اینها پیش خدای سبحان حاصل باشد، همون معنا در حکمت متعالیه راه پیدا کرده است و علم تفصیلی واجب به ما ادا به عنوان بسیط الحقیقه تبیین شد. ولی در کلمات مشائین کم و بیش اون وجود مجرد نورانی را عقل بسیط می نامیدن که خلاق صور تفصیلیه بود. نقد دیگری که مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ دارن این است که مرحوم شیخ مسئول افلاطونیه را نپذیرفتن. در توجیه علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا که آراء گوناگونی عرضه شده است، یکی از اون آرا رأی افلاطونی هاست. اونها میگویند واجب تعالی به جمیع ما ادا علم دارد به نحو علم تفصیلی. علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا عبارت از آن است که تمام موجوداتی که در جهان خارج یافت می شوند همانطور که یک فرد مادی در جهان طبیعت دارند، یک فرد مجرد نوری هم که عقل مجرد هست در عالم عقول دارد و علم به اون عقل مجرد علم به همه افرادی است که زیر پوشش اون طبیعت یافت می شود. و واجب تعالی وقتی بخواهد به جمیع جزئیات عالم باشد، به اون وجود مجرد نوری که علم پیدا کند به جمیع ما دونش علم دارد. و میگویند علم واجب به ذات خودش که این ذات است، علم اجمالی واجب به جمیع ما ادا هم این ذات است، علم تفصیلی واجب به ما ادا به حیث لا یعزبان علمهی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. این علم تفصیلی که مسئله سوم از مسائل علم است در قبال مسئله اولا و مسئله ثانیه، معیار این علم تفصیلی همون وجودات مجرده و وجودات نوری است. این سخن افلاطونی ها را شیخ نمیپذیرد. میفرماید به اینکه اینها نمیتوانند علوم تفصیلی حق سبحانه و تعالی باشند، زیرا موجودات جدا و مستقلن. چون موجود جدا و مستقلن قهرن ممکنن لبرهان توحید ادال لعلا ان الواجب واحد لا شریک له. اگر واجب واحد است لا شریک له، پس ما سوای واجب ممکنن، و اگر ممکنن به همین واجب استناد دارن. پس اون مجردات نوری چون غیر از واجبن ممکنن، و چون ممکنن مخلوق همین واجبن، نه به ذات خود متکیان نه به واجب دیگر استناد دارند، پس مخلوق همین واجبند. و چون مخلوقند مسبوق به علمند، زیرا واجب علم دارد به اینها، به اینها را می آفریند. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اینها قبل از اینکه موجود بشوند معلوم حق سبحانه او هستند. خدا به اینها علم دارد و بعد می آفریند. پس اینها نمیتوانند معیار علوم تفصیلی خدای سبحان باشند. اگر درباره جزئیات خارج سخن به میان بیاید، شما میتوانید بگویید این جزئیات مسبوق به علم و صور علمیه اینها همون وجودات نوری است. ولی وقتی نقل کلام در اون وجودات نوری میشود که اونها هم ممکنند و مخلوقند و هر مخلوق مسبوق به صورت علمی است، پس اینها هم مسبوق به صورت علمی هستند، اونگاه جوابی ندارید. قهرن علم تفصیلی واجب سبحانه و تعالی به جمیع ما ادا عبارت از حصول صور ما اداست در نزد خدای سبحان به نحو تفصیل. منتها این صور حال در واجب نیستن که واجب محل این صور باشد، بلکه تکیه به ذات واجب دارن که واجب مصدر این صور است نه محل این صور. مرحوم خواجه در شرح اشارات بر این سخن شیخ نقدی وارد کرد که ما هم نقل کلام در این صور می کنیم. این صور هم موجودات امکانی هم مخلوق واجب هم، واجب تعالی فاعل این هاست. و از اون طرف که شما میگویید این صور به واجب تکیه میکند، این صور حال در واجبن و واجب محل این صور خواهد بود، هم فاعل این صور است و هم محل این صور، پس میشود هم فاعل و هم قابل شیء واحد در حال بساطت، در عین بساطت هم فاعل باشد هم قابل، این محال است. این از اون مواردی است که مرحوم خواجه در شرح اشارات میگوید من تعهد کردم که نقدی بر شیخ وارد نکنم، سخنش را تا اونجا که ممکن است تقریر و توجیه کنم و شرط و املک، الا اینکه این مسئله بسیار مهم است و من ناچار شدم اظهار نظر کنم. مرحوم خواجه در مسئله علم روش مشاع را ندارد و همون روش اشراقیین مسئله علم تفصیلی واجب را تبیین می کند. مرحوم آخوند در بسیاری از گفته ها و نوشته ها سخنان مرحوم خواجه رو رد کرده است. فرمود به این که مرحوم شیخ نظرش این است که واجب تعالی این صور را قبول میکند، قبول به معنای اتصاف است نه به معنای انفعال. قبولی که با فعل جمع میشود اون قبول به معنای انفعال است. قبولی که با فعل جمع میشود اون قبول معنی اتصاف است. این اشتراک لفظی قبول باعث شد که مرحوم خواجه بر مرحوم شیخ نقدی وارد کنند، وگرنه سخن مشاهین و ابن سینا این است که واجب تعالی فاعل این صور است و به این صور متصف است، نه فاعل این صور است و محل این صور. با اینکه اشکالات مرحوم خواجه رو مکررن رد کردن، معذارش در خلال همین این بحث های 16 یا 17 گانه که بر شیخ نقد دارن، یکی از اون نقدها این است که شما واجب سبحانه را محل این صور قرار دادید. بعد از ذکر این اشکالات 16 یا 17 گانه فرمودن به این که منشه اشکالات نه آن است که شیخ هوشش کم بود، استعدادش کم بود و درکش ضعیف بود، بلکه این هوش خداداد را او درست به جا مصرف نکرد. اگر این نعمت عظیم را خدای سبحان به کسی مرحمت کند، هوش این چنین سرشار به کسی مرحمت کند، حیف است که این نعمت عظما را انسان در علوم جزئیه نظیر طب و ریاضی و امثال زاره صرف کند. برای اونها نفوس جزئیه خدا آفریده است. خلق الله للحروب رجالا. به حیف که شما که با این استعداد آفریده شدید و از اون هوش برخوردار بودید در علوم جزئی وقت صرف کنید. این همه منطق نوشتن و این همه طب و طبیعی نوشتن از دیگران هم برمی آمد. حیف انسان خردمند فرزانه چون شما که عمر در منطق و طب و طبیعیات گذروندید. اینا یه علومی است که محدوده مشخصی دارد. برای صاحبان نفوس زکیه و هوش زاکی جز غور در مفارقات ابدی چیزی دیگر مصلحت نیست، یعنی اون اموری که برای ابد میماند، علمی که بعد از مرگ شکوفا میشود، نه علمی که بعد از مرگ از یاد انسان برود. چون غیر از مفارقات و بحث های الهیات بالمعنى الاخص بقیه هرچه هست بعد از مرگ از یاد آدم میرود، مگر انسان در خلال اون علوم عمل صالحی داشته باشد که اون عمل صالح ذخیره آخرت باشد، وگرنه به استثنای بحث درباره مفارقات و اسمای حسنای خدای سبحان انسان هر چه خوند از یادش می رود. نه تنها علم طب و هندسه از یاد انسان می رود، برای اینکه انسان بعد از مرگ نه دیگر سخن از درس و بحث است و نه سخن از ساختن بیمارستان و راه و خانه است و نه سخن از درمان زید و عمر است. علمی که به عمل ننشیند و تکرار نشود از یاد انسان می رود. اگر کسی ملکه طب داشت، ملکه هندسه داشت، طبیب خوبی بود، مهندس خوبی بود، اگر چند سال این طب و هندسه را اعمال نکند کم کم یادش می رود. بعد از مرگ چون سخن از درمان نیست، سخن از احداث بنا و مسکن نیست، این علم از یاد انسان می رود. درس گفتن، علم سخن گفتن، علم چیز نوشتن، علم ساختن، علوم عملی خلاصه. اونچه که مربوط به عمل هست، این گونه از علوم وقتی چند سال یا چند برهه به عمل ننشیند کم کم از یاد انسان رخت برمی بندند. فقه این چنین است، اصول این چنین است، منطق این چنین است، ادبیات مخصوصا این چنین است، چون ادبیات با اعتباریات ارتباط دارد. قبل از هر چیزی ادبیات از یاد انسان می رود. علوم طبیعی هم این چنین است، علوم ریاضی هم این چنین است. و تنها علمی که بعد از مرگ شکوفاتر می شود معرفت الله و اسماء الحسنا است. معرفت وحی است، عصمت است، امامت است، ولایت است، جنت و نار است، ملک است، معراج است. این گونه از معارف است که بعد از مرگ نه تنها از یاد انسان نمی رود بلکه زنده تر می شود. و چون انسان یه موجودی است ابدی، باید بکوشد برای ابد غذای تهیه کند. و اگر در کنار علومی که فرا گرفت عمل صالح تهیه نکرد، هم علم را از دست داد هم عمل را. اگر در کنار علوم یاد شده عمل صالح فراهم کرده است، به مقداری که عمل فراهم کرده است در اون آخرت و در اون نشأه بهره میگیرد، وگرنه علمش علمی نیست که اون سویی باشد، چون علوم قراردادی یجب و یحرم در اونجا راه ندارد، وضع تعیینی و تعیلی اونجا راه ندارد، تعادل و تراجی اونجا راه ندارد، قاعده اشتغال و براءت و استصحاب اونجا راه ندارد. علمی نیست که در اون نشأه خریدار داشته باشد، اصلا جای این نیست که انسان در طهارت و نجاست چیزی شک کند تا سخن از براءت و اشتغال و مانند امثال اون باشد. جایی نیست که انسان نیاز به احساس مسکن داشته باشد تا هندسه و امثال هندسه کارایی داشته باشد و مانند آن. اگر در پرتو اون علوم انسان عمل صالح فراهم کرد، این عمل صالح چه عمل جانهه و چه عمل جارهه که مجموعش را قرآن به عنوان آمن و عمل و صالحات یاد می کند، این می ماند. وگرنه داخل در مستثنا مستثنا من خواهد بود که ولعصه این در انسان لفی خسر. اگر ایمان که یک عمل قلبی است و عمل جارهی بود، از این خسران انسان مستثناست. و اما معرفت الله و اسماء الحسنا، اینها اصولا شکوفایی اینها بعد از موت است، یعنی علمی است که هر لحظه به لحظه زنده تر می شود و شکوفاتر می شود. هشت با فرشتگان، کیفیت عبادت فرشتگان، کیفیت اطاعت خزنه نار و کیفیت عبادت و اطاعت رضوان مالک بهشت و مانند آن، اینا یه علومی است که آن به آن لحظه به لحظه زنده تر و شکوفاتر می شود. سید الاستاد امام دام زلوه در اون رساله شریفشون در طلب و اراده فرمودن به این که ما این رو که نوشتیم خدای سبحان تا کنون ما رو توفیق داد که این رو تتمیم کردیم، ولی بقیهش رو فعلا موفق نیستیم. همون صفحه 153 اون رساله طلب و اراده میفرمان به این که مسئله فطرت را که تبیین میکند، و بل جمله الانسان به فطرتی عاشق الکمال المطلق و به تبع هذه الفطره فطره اخرى فيها هي فطره الانزجار عن النقص. این همون بیان مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه است که در انسان دو تا فطرت هست، یه فطرت اصیل که کمال طلبی است، یه فطرت بالعرض و به تبع که انزجار از نقص است. این مطلب را که تبیین میکنن بعد میفرمان به این که فهو تعالی به لطفه و عنایته فطر الناس على هاتین الفطرتین، الفطرة الاصلیه هي فطرة العشق بالکمال المطلق، و الفطرة التبعیه هي فطرة الانزجار عن النقص، لتكونا یعنی این فطرة اصلی و فرعی براق سیره و رفرف معراجه و هما جناحان الى الله سبحانه و تعالی، به هما یتیر الى وکره، یعنی انسان با این دو بال فطرت کمال طلبی و فطرت انزجار از نقص به وکر و آشیانه اصلی خیش پرواز می کند، و اون آشیانه و فنا الله و جنابه، فنا یعنی پیشگاه و ساحت، در زیارت عاشورا هست و علی الارواح التي حلت به فنائک، یعنی بر ارواحی که بر پیشگاه تو و در ساحت تو جان اعطا کردن. یتیر و الى وکرهی و وفنا الله و جنابه. اونگاه هم فرماین بلقد فصلنا احکام الفطره فی بعض الرسائل و الکتب سیما ما کتبنا سابقا فی شرح حدیث جنود العقل و الجد، همون حدیث سماعت ابن مهران، ولقد جف قلمی فی خلال شرحه ولم یشملنی الى الان التوفیق منه تعالی لاتمامه و ابتلانی الله تعالی و له الحمد و شکر به دخول فی احکام الکسره و الیه المشتکا و علیه المعول. با اینکه این کار عظیمترین کارهایی است که دارن میکنن، اما میگن خدا ما رو مبتلا کرده، برای اینکه این کار نسبت به دیگر کارها خوب است اما نسبت به اون جهان ابد باز انسان احساس خسارت میکنه. مرحوم آخوند حرفش این است که در بین همه مردم که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه افراد هوشمند کمند، اون سبا معقولات مقدور همه نیست، اکثری از این علوم طرفی نمی‌بندند، دیر به معارف عقلی انس می‌گیرند. اونچه به حس نزدیکتر است یا به خیال نزدیکتر است یا به وهم نزدیکتر است یا به بنای عقلا نزدیکتر است یا به فهمی توده مردم نزدیکتر است مانوس‌ترند. اونچه که از همه اینها دور است کمتر انس می‌گیرند. اگر در بین افراد خدای سبحان کسی را این چنین فرزانه آفرید، شایسته نیست که او خود عمر را مثلا در کارهای دیگه صرف بکند، صرف علوم دیگر بکند، برای اونها صاحبان دیگری هست. این رو مرحوم آخون نقد میکنن. بعد میفرمان به این که لذا وقتی از سقراط سوال کردن که شما چرا ریاضیات نیاموختید، میگوید من عمرم را به فراگیری چیزی که اشرف از ریاضیات هست صرف کردم، ورزهی نکردم. این سخن را مرحوم شیخ اشراق در همون مطارحات و مشارع و مطارحات دارن، صفحه 198 و 199. اونجا مبسوطا در ترجیح طبیعی بر ریاضی یا ریاضی بر طبیعی که مسائل رو مطرح میکنن به اینجا میرسن. میفرمانده این که هر یک از طبیعی و ریاضی بر دیگری فضیلتی دارد. ریاضی از نظر برهان قوی تر است، طبیعی از نظر اینکه با جواهر ارتباط دارد شریف تر است. ریاضی یک مقدار به توهمات وابسته است و عینیت خارجیش کم است، ولی طبیعی عینیت خارجی دارد. اونگاه میفرمان به اینکه فإن الطبیعی اشرف و شرفا بالغا عظیما به هذا الاعتبار و ریاضی و این کان شریفن و لهو رئاست ما الا انه کان فی الزمان القدیم من شأن سبیان الاشتغال به ولا یعد الرجل حکیما فیلسوفا الا بمعرفت المفارقات و احکامها و لهذا قال سقراط لما اراد ان ینظر فی الموسیقی و الحساب و الشعر فی آخر عمره ولم یتیسر له لهجوم الواقعات المشهوره معللن لتأخیر نظر فیها ما معناه و حرف سقراط این است که انی کنتو مشتغلن به افضل العلوم و صناعات و اشرفها و اول فلسفه و ما تفرقتو الی امور ریاضیه. برای اینکه در بحث دیروز هم به عرض رسید، انسان اگر با ریاضی انس داشته باشد، ریاضی یک تفسیر کمی است از گوشی از جهان. اون گوشه ای که متکممن طول و عرض و عمق دارن یا جمع و تفریق دارن و عدد پذیرن به کمیت متصل یا منفصل دارن، ریاضی کاربرد دارد. اما اونجا که سخن از اسماء حسنای حق سبحانه و تعالی است، سخن از طول و عرض و عمق نیست، سخن از جفت و طاق نیست، سخن از زوجیت و فردیت نیست، اونجا ریاضی کارآمد و کاربردی ندارد. لذا مرحوم آخوند نوشته هاشم اگر ملاحظه فرموده باشید، یک لوامع نوشتن در منطق که یک متن کوتاهی است در منطق و در سراسر اسفار اونطوری که در تعلیقاتشون بر شفا ادعا میکنن، میگن ما مسائل طبیعی را در اسفار مطرح نکردیم، بلکه اگر مسائلی را در اسفار مطرح کردیم رو بود هستی شناسی و بود الهی اوست، زیرا این علم است که برای ابد میماند. انسان در اون نشأه بیش از هر چیز از علم لذت میبرد و علمی که به همراهش می آید این گونه از علوم است و دیگر علوم به همراه نمی آید. لذا گفتن اول العلم معرفت الجبار و آخر الامر تفویض، آخر العلم هم تفویض الامر الی. این بد و حشر است، این آغاز و انجام است که می ماند. و در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام هست که رحم الله امرأً عرف من این و فی این و الى این. اون کسی از رحمت خاصه برخوردار است که در این سه بود اهل معرفت باشد: معرفت مبدا، معرفت منتها، معرفت بین مبدا و منتها که وحی و رسالت و عصمت است، یعنی در اصول ثلاثه دین اهل معرفت باشد. این معرفت برای ابد میماند و یعنی دیگر علوم با مرگ از بین میرود و محصول اون علم که عمل صالح باشد میماند. اما خود این علم یعنی علوم دیگر به ما انه علم نیست، میماند عملش. عمل هم که خب انسان گرفتار وساوس و حواجس است. درس که میگوید منتظر از شاگردانش زیاد بشوند. کتاب می نویسد دوست دارد بیشتر بخرند. سخن میگوید بیشتر بشنوند. همین وسوسه هایی که هست. پس کاربرد اون علوم در عمل است. عمل هم که این چنین. خود علم هم که با موت از انسان گرفته می شود. اما رحم الله را عرف من این و فی این و الی این. معرفت دیگر ریابردار نیست. عمل نیست تا انسان برای کسی بکند از سمعه یا رؤیت کسی لذت ببرد. لذا مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است در همون اول کاف توحید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نه من نه هیچ احدی قبل از من کلمه افضل از کلمه طیبه لا اله الا الله نیاوردیم. این افضل العلم توحید است. این برای ابد و ازل میمانه. یه همچه علمی است. حرف مرحوم آخون در حقیقت میگوید حسنات الابرار سیئات المقربین است. وگر نسبت مرحوم شیخ همونطوری که اون روز از تفسیرش خوندیم کمال خضوع و تعدب را داره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117. نیت عمل است. نیت عمل است و خود علم بعد از موت از یاد انسان می رود. مثلا کسی در ادبیات نیتش خالص بود، این همه کتب ادبی را، همه قواعد ادبی و نحوی و صرفی را، این 15-16 علم ادبی را فرا گرفت، با نیت خالص هم فرا گرفت و تألیف کرد و تدریس کرد، اون چی میماند این نیت است و عمل صالح. اما اون علم هم از یاد میره. طب این چینه، هندسه این چینه، سرتاسر جواهر فقه این چینه است. اونجا سخن از یجب و یحرم نیست، میموند نیت. اما اگر کسی گفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، رو این کار کرد، نیت که در همه جا یکسان است. اگر کسی رو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کار بکند، لا به نیت الاخلاص کان و بادن علی، نیت که همه جا بود خالص باشد. سخن از نیت و عمل صالح نیست، چون اون مشترک است. سخن از خود علم است، عمر علوم است. اگر انسان رفت به جایی که سخن از طهارت و نجاست نیست، سخن از حلال و حرام نیست، سخن از صحت و بطلان نیست، سخن از ادا و قضا نیست، سخن از ارث و ترک و امثال ذلک نیست، از اول تقسیم المیاه الی الکر و الجاری و القلیل الی آخر فقه که تفویض و اموال الی ترک باشد، همه و همه کنار می دارد. اگر گفته شد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو معکم اینما کنت، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسه به نفسه و نحن اقرب الی من حبل الورید. این علوم برای ابد شکوفا. بله دیگه، مثلا یک کسی در طب و هندسه ملکه داشت، چند سال، چندین سال دست از کار برداشت، کم کم از یادش می رود. علوم عملیه اگر بله، علوم عملیه یک سمتش به عمل بسته است، اگر چونچه به عمل ننشیند کم کم ارتباط ضعیف می شود. وحدت که نیست، اتحاد است. به همون دلیل که نفس بود این علم نبود، باز هم نفس هست این علم نیست. نه، ملکه اگر باشد دیر زوال است، حال اگر باشد زود زوال. این چه این نیست که ملکه ممتنع زوال باشد. اگر با بت او کندی زائل می شود ملکه است، اگر زود گذر است حال است. حرکت اونجا نیست. و اما این علوم عملی تکیه‌گاه عملی دارن، یعنی یک طرفشون به نفس بسته است، یک طرفشون هم به عمل تکیه میکند. اگر چونچه عمل نباشد، کم کم این علوم تکیه‌گاهشون از دست میدن. نه، خود علم دیگر بداند به این که چجوری خانه میسازن، چجوری بیمار درمان میکنن، چجوری کسی که به بیماری عروق و قند مبتلا شد معالجه میکنن. این علم وقتی به عمل ننشیند، چون یک طرفش به دست عمل بسته است، خود این علم زائل میشود. این چنین است. صفحه 117. غالف تعلیقات، صفحه 120 و تا صفحه 121، 152 و با 193. این درباره صفحه 118 همین جلد نهم است که انشاءالله میخوانیم، چون مرحوم آخون فرمود که ورقت کرر لکلام فی کتاب تعلیقات. اون صفحه 152 و صفحه 193 مال اون قسمت بود. اما اینجا این عبارتی که نقل میکنن مربوط به صفحه 120 به صفحه 121 تعلیقات است. این مضمون در جاهای دیگر هست، اما این عبارت در صفحه 120 و صفحه 121 است. فرمود العقل البسیط هو ان یعقل المعقولات را علی ما هی علیه من مراتبها و عللها دفعتا واحده بل انتقال فی المعقولات من بعضها الى بعض. این چنین نیست که نظیر علوم نفسی از مقدمات انسان پی به نتیجه ببرد و از مرحله به مرحله دیگر تدریجا منتقل بشود. بل انتقال فی المعقولات من بعضها الى بعض کلحال فی النفس، که علوم نفسانی این چنین است، به تدریج از مقدمه به نتیجه انتقال پیدا می شود. که در نفس این چین است، مثال است برای منفی، به ان تکتسب این نفس علم بعضها من بعض، این چنین است، و عقل بسیط همه را یک جا داراست. بلکه علم عقل بسیط آن است، به ان یعقل کل شی را و یعقل اسبابه حاضرتن معه، جمیع اشیا را و علل جمیع اشیا را حاضرتن بیابد. و اگر گفته می شود خدای سبحان به کل شیء علیم است، به عقل بسیط علیم است، نه به نحو علم تفصیلی نفسانی. فاذا قیل للاول سبحانه و تعالی عقلون قیل على هذا المعنى البسيط انه یعقل الاشیاء به عللها و اسبابها حاضرتن معها. اگر گفته می شود خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است، یعنی جمیع اشیاء را دفعتا واحده می داند. و این صور علمیه هم من ذاتهی است، چون ذات خود را می داند، از علم ذات به ذات این صور نشأت می گیرد. نه این صور در ذات حق باشند، بلکه این صور من ذات حق هم. بان یعق انه یعقل الاشیاء به عللها و اسبابها حاضرتن معه، اینها همه را میداند، یعقل الاشیاء من ذاته، به ان یکون صدور الاشیاء عنه از له علیها اضافه المبدا، یعنی برای واجب اول نسبت به این امور اضافه مبدعیت است. به اینها فیوزاتی هستند که به مبدعشون متکیان. لا به ان یکون تلکه، یعنی تلک الصور و تلک العلوم تفسیدیه، فیه که واجب بشود محل این صور، حتی یکون صور الاشیاء المعقوله فی ذاتهی و که انها اجزاء و ذاتهی، نظیر علوم نفسانیه که برای نفس حاصل است. بل یفیزو از واجب تعالی صوروها، صور این اشیاء معقولتن، این صور به عنوان صور علمی از ذات نشأت میگیرن، نه نظیر نفس که صور علمیه در نفس حلول داشته باشن. و ذاتی که علم از او نشأت میگیرد اولا به ان یکون عقلن، خود اینها علومن و ذات مبدا این علوم است، پس ذات اولا به ان یکون علمن و عقلن. و هو سبحانه و تعالی اولا به ان یکون عقلن من تلک الصور الفائزت عن عقلیته، این علوم از علم واجب نشأت میگیرن و میشون علوم عقلی، پس واجب اولا به ان یکون علمن و عقلن. و هو سبحانه و تعالی اولا به ان یکون عقلن من تلک الصور الفائزت عن عقلیته. و المعقولات البسیطت هی ان یکون کلها علی ما هی علیه من ترتب بعضها علی بعض و علیت بعضها لبعض حاصلتن له دفعتن واحده علی انها صادرتن عنه اذ هو مبدا لها. معقولات بسیطه همه یک جا حضور دارن، ترتب سببی و مسببی باعث انفکاک نخواهد بود، معیت دارن و قیامشون به واجب قیام صدوریست نه قیام حلولی، تدریج ندارن، ترتب زمانی ندارن، معیت دفعی دارن، ارتباطشون به واجب ارتباط صادر است به مصدر، نه ارتباط حال است به محل به مانند. دفعتن واحدتن علا انها صادرتون از واجب تعالی از هون واجب تعالی مبدعون لهم. اونگاه از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه یه نمونه ذکر میکنن، میگن اگه شما کتابی را خوندید و به اون مقام بساطت ریاه راه یافتید، اگر مطالب کتاب را از شما بپرسن همه مطالب کتاب را یک جا حاضر دارید، اما در گفتن نیاز به وقت است، در نوشتن نیاز به زمان، نه در علمتون اینهایی که پس از دیگری حاصل باشن، بلکه در علمتون همه با هم حاصلن. اگر ترتیبیست در گفتن و نوشتن است نه در حضور علمی. ولی مثال فی ذالکه کما تقرأ و کتابن اونگاه فتسأل عن علم مضمونهی، شما را از علم مضمون این کتاب سوال میکنن، شما مسئولید دیگران سائل. فتسأل عن علم مضمونهی فیقال لک هل تعرف ما فی الکتاب، شما میدانید در این کتاب چه هست. خدا رحمت کند ایشون رو، خودشون مثال میزدن و الا انسان یک کتابی را که بخواند این چنین نیست، هر کتابی را که میخوندن این طور. همون جریان رو که بهمنیار نقل میکند، میگوید یک روزی استاد آمد و در خلال درس از چشمان ما فهمید که ما درس دیروز رو متوجه نشدیم. اونگاه سوالی کرد یا یکی از شرکای درس گفتن که دیشب رو ما خلاصه به مجلس اونس گذروندیم و مطالعه نکردیم. ایشون بهمنیار دارد که اشک از چشمان شیخ آمد، گفت این تناب بازای شهر سعی میکنن در کار خودشون متخصص بشون و شما که بهترین علوم را خدا به شما داد، شما عمر را به بتالت میگذرانید. اون روز درس را دادند و موقع نماز ظهر شد و نماز را هم به جماعت شیخ خوندند و بعد همه تصمیم گرفتند که دیگه عمر را به بتالت نگذرانند. نعم از کنتم فیقال لک هل تعرف ما فی الکتاب؟ تقول نعم، همه مطالب را میدانم. چرا؟ از کنت تتیقن انک تعلم، یقین دارید که به همه مسائلش آگاهید. و یمکنو که تعدیته علا تفصیلن، و میدانید که میتوانید همه مطالب کتاب را به تفصیل بیان کنید. علمتون زمان نمیخواهد، بیان کردن تفصیل است و زمان میخواهد. و العقل البسیط هو المتصور به هذه الصور، اون چیزی که این صور علمی را یک جا دارد او را عقل بسیط میگوید. گرچه ظاهر عبارت نشانه اون تفصیل بالفعل است، ولی در دیگر کلمات مشائین آمده است که عقل بسیط خلاق صور تفصیلی است. اون ملک اجتهاد را میگویند عقل بسیط، نه این صور تفصیلی حاصل بالفعل را. اونگاه هم فرمود و لیس فی العقول الانسانیت عقل على هذا المثال، ما در بین انسان ها یک همچه نمونه نداریم که کسی همه مسائل را یک جا بداند و هر چه را که شنید فورا بازگو کند. یک جمله دیگری در تعلیقات هست که در اسفار نیامده. در تعلیقات عبارت این چنین است، صفحه 121 عبارت این است: و لیس فی العقول الانسانیت عقل على هذا المثال و یکون متصورن به صور المعقولات جملتن واحدتن و دفعتن واحدتن فکل ما یسمع القصت مثلا یتم یا قضیه مثلا عبارت تعلیقات قصه است یتمثل له الحد الاوسط من غیر اکتساب و فکر فیه و انتقال من معلوم الى مجهول. این عبارت یک خط در تعلیقات هست، در اسفار نیست. ما انسانی نداریم که همه چیز بداند. اللهم الا ان یکون نبی. ارادت این به مسئله نبوت در بین دیگر علما کم نظیر است. اگر مرحوم صدوق رضوان الله علیه به دیگران احیانا قائل به صحب النبیان، مرحوم شیخ در الهیات اشاره شفا دارد که انبیاء الذین لا یؤتون من جهت غلطا ولا صحبا، به عنوان نکره در سیاق نف. فرمان روح وقتی به قداست نبوت رسیده است هرگز غلط و خطا و صحب در اون حرم امن راه ندارد. اینجا هم فرمود به این که ما در بین انسان ها نمونه ای نداریم، اللهم الا ان یکون نبی، اگر کسی پیامبر شد این چنین است. ولی علم العقلی هو بلا تفصیل زمانی است، اما و نفسانیو هو به تفصیل است. انتها کلامو. مرحوم آخون فرمان که ولقد کرر الکلام فی کتاب تعلیقات، یکیش همین صفحه 120 به 121 بود، یکی صفحه 152 هست، یکی هم صفحه 193 هست با تعبیرات گوناگون. ولقد کرر الکلام فی کتاب تعلیقات فی بیان العقل البسیط و اکثر ذکر ذالک الا انه لم یزد فی الفرق بینه، یعنی بین عقل بسیط و بین العلم النفسانی، الا به این که الا به ان المعقولات ها هنا، یعنی در علم نفسانی مترتبون به ترتیب زمانی، اما به هنا که مترتبون ترتیبا سببیا و مسببیا، با هم هستند و انفکاک ندارن، ولی تقدم ذاتی محفوظ است، تقدم وجودی محفوظ است. و ان العاقل، فرق دوم این است که و ان العاقل لها، عاقل این معقولات ها هنا یعنی در علم نفسانی مبدان قابلیون، اما و هنا که یعنی در معقولات بسیط مبدان فاعلی. همین دو امر را فارق بین علم عقلی و علم نفسانی دانستن. ولم یتیسر له حقیقت و معنا، که سخن از مفهوم نیست، سخن از تصور و تصدیق نیست، سخن از علم حصولی نیست، سخن از قضیه نیست، سخن از یک وجود بسیط است که حقایق مادون را داراست. ولم یتیسر له حقیقت و معنا و انه کل المعقولات است مع بساطته کما مره. به فوت معنی البساطه را. ایشون معنی فساطت رو تفویت کردن، خیال کردن بساطت یعنی دفعی، در حالی که بساطت در برابر ترکب است، در برابر کثرت است، نه بسیط است یعنی تدریجی نیست. به فوت معنی البساطه لأن ذلک مدرکن عزیز المنال و مرتقن صعب شریف المثال والله ولی الفضل والافضال و بیده سبحانه و تعالی مفتاح الامال. الحمد لله رب العالمین.